بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد. ولا اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. توفیقیست به حمد الله محضر و بارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه تحریم را بازگو می کردیم و امشب هم در این گفتگو بخش انتهایی و پایانی این سوره مبارکه را معروض می داریم. در آیه شماره نهم خداوند چنین فرمود: یا ایها النبی و ای پیامبر، جاهد الکفار و المنافقین، مجاهده کن و مقابله کن با کفار و منافقین. و غلظ علیهم، و غلظت و شدت بر اینها ببرز. و مأواهم جهنم و بئس المصیر، و جایگاه این دو گروه جهنم است که این بد بازگشتگاه و سیری است که اینها دارند و با آن منتهی می شوند. مشاهده می فرمایید که برای دومین بار در این سوره خداوند از خطاب یا ایها النبی استفاده می کند و این جالب است که در این سوره کوتاه دو مرتبه خطاب رسمی میاد که در قرآن زیاد نیست این خطاب عنوان یا ایها النبی، اما حداقل دو بار اون در این سوره دیده می شود که این اهمیت بیشتری رو در مضمون این سوره مبارکه افاده می کند. یا ایها النبی و ای نبی، با همون عنوان رسمی و جدی خداوند پیامبر رو خطاب می کند که جاهد الکفار و المنافقین، مجاهده کن با کفار و منافقین. طبعا وظیفه پیامبر حفظ و حراست و صیانت از محدوده دین و دینداران و شرایع الهی است. اونجا که حیثیت دین و دیانت مورد مخاطره قرار می گیرد توسط هر گروهی، مقابله و مبارزه و صیانت مرزها و حدود دین از جهت فکری، عملی، برونی وظیفه پیامبر و دینداران است. به همین خاطر این دعوت رو به عمل می آورد خداوند و پیامبر رو فرا می خواند با آن که با کفار و منافقان مجاهده کند. طبعا این مقابله و مجاهده این که بازگو می شود به تعبیری مراتب مختلفی داره. گاه این جهاد ممکن است جهاد زبانی باشد، گاه ممکن است این جهاد جهادی باشد که حاجت به قاطعیت و قطعیت باشد، جهاد به سیف باشد به تعبیر صاحبان کتاب و قلم، ممکنه جهاد به شمشیر و سیف باشد، ممکنه این به انهای مختلفی به درشتی ها، سختی ها و شدت ها باشد که ادامه یا هم بازگو می کند. پس مراتب این جهاد متفاوت است. به همین خاطر فرمود الکفار و المنافقین، کما اینکه جهاد پیامبر با کفار و منافقین هم در یه حد نبوده است. یعنی اونها که شمشیر رو از رو می‌بستند و خصم عینی و برونی برای پیامبر و اسلام و مسلمانان بودند، دیگه اینجا وظیفه پیامبر هم با اونها همان بود که محتسب خم شکست و منصر او، سن و بن سن و جروح و قصاص. اینجا جایی است که باید دیگه تیغ رو با تیغ پاسخ داد و مقابله آشکار رو باید آشکارا با اون مواجهه کرد با همون حدود و اندازه ها، چون خداوند باز هم دعوت می کند فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. اون کسی که به شما تعدی و تجاوز می کند به مقدار ستم و تجاوز او با او مقابله کنید، نه فزونتر و بیشتر. پیامبر با کافران برخورد مقابله و روبرو دارد، همان گونه که اونها آشکارا می جنگند پیامبر هم مقابله می کند. اما منافقان گروهی بودند که آشکارها اینا نیومدن شمشیر به دست بگیرن، رسما با پیامبر سفارایی کنن، جبهه‌ای رو، نبردی رو و خونریزی بکنن به ظاهر، ولو اینکه کارهای بدتر از آن میکردن، اما ظاهرا چنین کاری رو نمیکردن. پیامبر هم نمیتواند ظاهرا با اونها مانند کفار عمل کند. کل شیئن به حساب هر گروهی بر اساس اون ضرورت و لزومی که دارد پیامبر با ایشان عمل می کند. با کفار هم سیاست آشکار، با منافقان پیچیده رازآلود. رسول خدا هم باید از تهدید، بشارت، انذار همه ابزارها را به کار ببندد که بتواند این جماعت رو مدیریت و کنترل کند. اگر یه زمانی اینها آشکار کردن اون خبث درونی خودشون رو و کفرشون رو، اگر در صحنه های اینها هم مانند کفار عمل کردن، دونگاه یه حکم دارن. رسول خدا هم با اونها یا بعد از پیامبر هم بفرمایید وظیفه مسلمان ها در اون صورت با این گروه این میشه که اگر آشکارا می جنگن ما هم علنی وارد میدان می شویم و مقابله می کنیم. بنابراین اینجا مجاهدهی که می فرماید جاهد الکفار و المنافقین شقوقی دارد، به تعبیری تقسیماتی دارد و اقسامی. جاهد الکفار و المنافقین، اما به این بسنده نشد. وقلوز علیهم، خیلی لطیف است اینجا بحث، و اون این است که شما پیامبری رو می بینید که وجهه اولیه شخصیت این پیامبر خلق عظیم اوست. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، این پیامبر رو خداوند رحمتی برای عالمین فرستاده است، نه فقط برای بشریت و عالم انسان و عالم بشر. اما همین پیامبری که مظهر رحمت است، و فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، پیامبر به سبب این رحمتی که خدا به تو کرده است، عجب لینت و نرمشی با مردمان داری که اگر شما غلیظ و خشن می بودی اطراف تو رو رها می کردن. به همین پیامبر مظهر رحمت خدا می گوید وقلز علیهم، با غلظت و شدت و خشونت برخورد کن. و این نکته مهمی است. استحضار دارید شناخت اعمال و ابراز صفات در وجود انسان هنرمندی بسیار مهمی میخواهد. این که انسان بداند کجا موضع رحمت است و میزان رحمت چه مقدار است و اندازه اون رو چگونه تنظیم کنید. کجا محل عفو است، کجا محل انتقام است، کجا باید لبخند زد، کجا باید لبخند رو به کناری نهاد، باید چهره رو دژم کرد، گرفته کرد، افروخته کرد. خیلی مهم است. تمام این حالاتی که در وجود ماست حالاتی است که نیاز دارد و ضرورت زندگی یک انسان است. اما اعمال درست اینها، به کار بستن درست اینهاست که اون هنر اعتدال خلقی و اخلاقی وجود انسان رو رقم می‌زند. و انسان کامل چنین انسانی است. انسان کامل موجودی است که مدیریت کامل تمام احساسات و عواطف و حالات درونی و نفسانی خودش رو دارد. پیامبری که مظهر رحمت الهی است، اونجا که باید غلظت و خشونت کند، همان انسان است. فرقی نمی کنه. اما از این موضع و در این مقام می نشیند و چنین حالات رو ابراز می کند و نشان می دهد که اگر در موضع غلظت این پیامبر رحمت اون غلظت خودش رو و شدت خودش رو نداشته باشد، ضعف کامل شخصیت اوست، عدم تعادل شخصیت است، یک سوی این شخصیت است. و دیگه نمیشه این خلق انسان کامل و اون اعتدال وجودی یک انسان ممتاز در حوزه تربیت الهی. همان پیامبری که رحیمانه می ایستد، تمام سختی ها رو تحمل می کند، آسیب ها رو می پذیرد، خم به ابرو نمی آورد، دشمنان و انچانی خودش رو به سهولت و آسودگی کامل اینها رو مورد عفو و بخشش قرار می دهد، تحمل همه جور درشتی های زبانی رو می کند، تمام ناجوان مردی ها رو تحمل می کند. اما به گاه که باید و وظیفه اوست وقلوز علیهم رو نشان میده. البته از کردم شناختن این که کجا غلظت است و کجا مقام رأفت است، میزان رأفت تا چه حد و میزان غلظت تا چه حد، اینها دیگه اون اصول اصلی تربیت الهی است که اینها رو باید آموخت. از متن تربیت خداوندی با دینها رو فرا گرفت و سیره نبوی پیش روی ما شاهد صادقی است در نشان دادن این حوزه ها و این اندازه ها. فرمود وقت نزع علیهم، پیامبر اینجا جای غلظت هست در مجاهده و مبارزه، اینجا جایی نیست که دیگه شما با ملاطفت رفتار کنید، گذشته دیگه، اینجا همون جایی است که چون که از حد بگذرد رسوا کند، مقامی است که دیگه رأفت و محبت نتیجه معکوس دارد، اینجا جای درشتی و دفاع از حدود حقوق الهی و خلق است. وغلظ علیهم و مأواهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. و مأوای این گروه هم که با اینها برخورد میکنی جهنم است. اینها خصم خدا هستند، مقابل حق ایستادن. پیامبر تو هم دست خدا هستی و پیش روی اینها می ایستی، مقابله میکنی و پیروز این میدانی و بئس المصیر و سیرورت اینها بعد مقام و جایگاه ناروا و نابسنده است. خب این یه خطاب در میان آیات این سوره مبارکه بود. شاید به ظاهر مثلا می اومد که عرض به خدمت عزیزان چندان ربطی بین این خطاب و آیات قبلی و آیات بعدی نباشه، ابتداعا ممکنه به ذهنمون این طور بیاد، گیرم که چنین هم باشد، همین سبک قرآن هست. این طور نیست، بنده همیشه عرض کردم ما همه جا در میان آیات شریفه قرآن دنبال ارتباط ظاهری این آیه با آیه قبل و بعد نیستیم. مثلا این سبک قرآن است که خداوند یک باره یه شیب کلامی ایجاد میکند، یه افتخیزی ایجاد میکند، ذهن ما رو از سوی به سوی میبرد، یه تنوع محتوایی حتی قالبی و لفظی و آهنگی ایجاد میکند، حتی آهنگ سخنگاه میبینید یه تنوعی پیدا میکند، ذهن مخاطب رو از یک سوی و یک نواختی به در میارد، بازگشته به سخن پیشین است، مثل همینجا که ملاحظه میفرمود. البته نوعاً سبک مفسران قرآن، قدمای مفسران این بوده که سعی میکردن ارتباط بین آیات درست کنن، البته گاه اینجا به تکلف میافتادن، ارتباطات میساختن که شاید اینها یه مقداری مجبور میشدن از جیب خودشون هزینه کنن در این ارتباطات. خیلی ضرورتی نمیبینیم ما در این جهت با توجه به این سبک این چنینی کلام الهی، ضرورتی نداره حتما ما این ارتباط ظاهری، ولو این که میدونیم بین مضمون آیات یک سوره رابطه منطقی درونی وجود دارد، یعنی همه اینها در یه راستا هستن. حتی در همین جا می توانیم بگوییم اگر یا ایها النبی و جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم، در این حال می بینید با توجه به آیات اول سوره مبارکه، یا ایها النبی لما تحرم و ما احل الله لك، پیامبر رأفت و بخشش و به نوعی مدارا حدی دارد، چرا بر خودتون سخت می گیرید در اونجا که نباید سخت بگیرید، چرا حلال الهی را بر خودتون محدود و ممنوع می کنید؟ به همون تعریفی که در جلسات نخستین این سوره مبارکه بازگو کردیم، همیشه که نباید پیامبر اغماز و گذشت و رحمت و عقب نشینی باشد، حتی این گاه به اوج میرسد که وغلظ علیهم در مواردی هم لازم به غلظت و شدت دارد وجود تو و شخصیت تو و دین و مرام و مکتبه، یعنی به نوعی این یه سیر رو میبینیم از اون نقطه تا غلظت، اگر بخوایم اون ارتباط درونی آیات رو به نوعی بکاویم و بیابیم. حالا عرض کردم خیلی هم مصر به این جهت نیستیم. اما از این آیه بعدی دیگه برمیگردیم به اول سوره. ضرب الله مثلا، خداوند مثالی را زده است. ضرب الله مثلا، خداوند یه نمونه ای رو مطرح می کند، الگوی را مطرح می کند. للذین کفروا، برای کافران، یعنی یه نمونه ای از سنخ و جنس کافران را که مستوجب رحمت خداوند هرگز نخواهند بود عیان می کند و نشان می دهد. خوب عنایت بفرمایید. ضرب الله مثلا للذین کفروا، از این کفار مثالی که میزند خداوند چه کسی است؟ للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا و قیل ادخل النار مع الداخلین. شهاب شدید و جدی است آیه و قابل توجه. خداوند نمونه ای رو مطرح میکند دیگه حاجت به تکرار این بحث نیست. منظر مبارک عزیزان که ضرب المثل یعنی حقیقتی رو ممثل و عینیت دادن به اون و به رخ کشیدن، آشکار کامل کردن، تمثال دادن به یک حقیقت و معناست. یه الگوی اتم و مناسب رو به رخ کشیدن و نشان دادن است. حالا این مثالی که خدا میزند از سنخ و جنس اونهاست که استحقاق قهر الهی رو دارند و پایان اونها عقوبت ناسپاسانه کافران است. این مثال چیست؟ این مثالی که خداوند مطرح میکند، امرأة نوح، همسر نوح، و امرأة لوط، و همسر لوط، دو همسر از زنان خیلی عظیم پیامبران الهی، این دو زن رو مطرح میکند به عنوان نمونه به الگو از سنخ و جنس کافران، همسر نوح و همسر لوط. کانتا تحت عبدین من عبادنا، این دو زن تحت حمایت و کنف دو عبد صالح از بندگان الهی بودند، من عبادنا، از بندگان ما که صالحین در نهایت صلاحیت این دو فرد بودند، در نهایت کفایت و لیاقت این دو فرد بودند. عبد صالح یعنی کسی در تمام حوزه ها وقتی خداوند میگوید انه من عبادنا الصالحین، یه بعد و دو بعد و بعض از خصوصیات رو نمی ستاید. نمیشه یه عبدی نقصان داشته باشه و خداوند رو به عنوان عبد صالح معرفی کنه. به تعبیر این صلاحیت اطلاق داره در همه ابعاد. اینها خلقشون صالح است، خلقشون صالح است، رویهشون، اخلاقشون، تفکراتشون، رفتارهای اجتماعی فردی اینها. دو انسان صالح با شخصیت تام و کاملا دارای صلاحیت، دو همسر دارند که خداوند اینها رو به عنوان مثال برای جماعت کفر مطرح میکنند. یه جمله رو من اینجا توضیح مختصری حداقل بازگو کنم. فرمود کانتا تحت عبدین من عبادنا، این تعبیر شاید به ذهن بعض از دوستان بیاید که این دو تحت نظر دو عبد از بندگان ما بودند. رابطه این دو شوهر رو با همسرانشون با عنوان کانتا تحت عبدین مطرح میکنند، کما که در ادبیات عرب همین متداوله و در نگاه حقوقی و فقهی هم همین درسته. در ارتباط بین زن و شوهر این تحتیتی که مطرح میکند خداوند، یعنی به نوعی حمایت و حمیتی از ناحیه مرد نسبت به همسر او جاریست، ولو این که همسری باشد مانند همسر نو، ولو همسری باشد مانند همسر لوط. این حمایت و حمیت رو شما با الفاظ مختلف هم در قرآن میبینید، الا علا از واجه، یا صریح‌تر الرجال و قوامون علی النساء، که در جای خودش اشاره کردیم حاکی از اون وظیفه و تعهدی است که مرد نسبت به همسر خیش و یه اشرافی باید داشته باشه از جهت اقتصادی، از جهت اجتماعی، از جهت امنیتی. این یه اشراف و یه حمایتی رو میطلبد، شأن زوجیت نسبت به همسر، مرد نسبت به زن یه چنین مسئولیت و تعهد و وظیفه‌ای رو و یه محدوده این چنینی رو خداوند برای او قائل است. این تعبیر با کلمه تحت عبدین به زیبایی مطرح میشه. و دیگه میدونیم این حمیت و حمایت در همین حوزه‌های خاص است و اگر در این جهت ممکنه اختیاراتی یا بگوییم یه امتیازاتی هم به مرد داده میشه در همین مؤلفه هاست، یعنی بحث اقتصادی است، احیانا بحث اخلاقی است، بفرمایید بحث امنیتی است، این هاست که مسئولیت آور و حدود خودش رو تعیین میکنه. دیگه این در مورد عقیده و باور و مسائل این چنینی نیست، اینجا دیگه ربطی به این نداره. کما که نمونش هم همینجا میبینیم، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، این دو بنده صالح، اما فخانتا هما، این دو زن به این دو مرد شایسته خیانت کردند. فخانتا هما ممکنه به دلیل حالا ذهنیت خاصی که در بعض از اذهان باشه یا بعض از شرایط اجتماعی یا بعض از خصوصیات خلقی، یه مرتبه این جمله گزنده به ذهن بیاد، و خانتاهما این دو زن به شوهرانشون خیانت کردن؟ آیا دقت دارید بحثی که اینجا مطرح میشه؟ عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما، یعنی رو بحث عبودیت اینها و صلاحیت اینها قرآن تأکید و تذکر میدهد، اگر خیانتی هم هست در همین حوزه است. این روشن و مبرهن است. جمله عجیبی رو ممکن بوده به ذهنها بیاد، لذا پیامبر هم به صراحت بازگو کردن که محدوده پیامبران الهی در حوزه اخلاق در روابط خانوادگی مسئولیت و محفوظیت خاص خودش رو داشته است. فرمودن هرگز در محدوده خانواده پیامبران سوء اخلاقی دیده نشده است. به تعبیر پیامبر ما بقت هیچ بقیه هیچ رفتار ناروایی در محدوده خانواده پیامبران الهی در هیچ کدام از این موارد دیده نشده. و نتیجه هم نه، یعنی بحثی هم که الان اینجا خداوند میخواد بفهمد این نیست، یعنی کاملا مشخص این خیانت، خیانت به فکره، خیانت به مکتبه، خیانت به عبودیته، خیانت به صلاحیت این عبدین صالحینه که خداوند داره مطرح میکنه. فرمود و خانتا هما، این دو زن خیانت به این دو شوهر کردن. فلم یقنه یا انهما، اجازه بدید من همین یه توضیح دیگه بدم بعد این قسمت بعدی رو و جمع میبندیم آیا رو که خیلی مهمه و حساسه، هم این و هم قسمت بعدی که انشاءالله بازگو میشه. خب قصه این است که این دو زن در جوار این دو مرد بزرگوار زندگی میکردند، یعنی همسر نوح و همسر لوط، دیگه چه بگیم، شیخ الانبیا، شخصیتی که سلام علی نوح فی العالمین، این شخصیتی که سلام خدا تا ابدیت بر نوح وارد میشود، پیامبری که با همه زیبایی ها و بزرگی شخصیت او را در قرآن میبینید و خدا او را میستاید، عمل کرده او را، رفتار او را، پاسداری او را از حریم الهی، استقامتش رو، فصبر کمال صبر و العزم من الرسول، وقتی مطرح میشه در صدر اینها نوح میاد به صحنه و مرد اول این میدان العزم است و صاحب شریعت با تمام این خصوصیت. اما در این حال میبینید که این همسر به فکر، عقیده و باور نوح پایبندی ندارد. این خیانتی است که در اینجا، اون خیانت نقطه مقابل چیست؟ امانت. امین نیست در رابطه با اعتقاد و باور و رفتار شخصیتی که شب و روز اون رو دیده است و رصد کرده. لبه تیز سخن اینجاست. همسر نوح کسی است که شب و روز با این مرد زندگی کرده است، سخن اون رو از نزدیک دیده است. اینو عرض می کردم در قسمت های قبلی این سوره منظرم بارک عزیزان. خداوند نسبت به همسران پیامبر گفت، این رو در سوره مبارکه احزاب هم فرمود که زنان پیامبر شما مانند دیگر زنان امت نیستید. چرا؟ به دلیل اینکه مردم اگه از دور می شنن توصیف پیامبر رو، شما از نزدیک تمام خصوصیات پیامبر رو دارید می بینید. اگر مردم از دور وصف و زیبایی خلق اون رو میشنن، مات و مبهوت میشن، شما دارید شب و روز خصال حمیده اون رو در حوزه ارتباط با خداوند شب اون رو میبینید، نیایشش رو میبینید، عرفانش اون رو میبینید، رفتارهای اقتصادیش و رفتارهای اجتماعی این رو شاهد صادق این میدان شما هستید که دارید میبینید. لذا توقعی که از شما هست که چنین آموزش رو دارید لحظه لحظه میبینید صدها برابر دیگران است. به همین خاطر اگر یک کدام از شما یه فاحشه و رفتار زشتی رو انجام بدهد و رفتار نارواری رو انجام بدهد، دو مطابق دیگران رقوبت و عذاب دارند. به همین دلیل محنت قرب زبود افزون است، دلم از محنت قربش خون است. گفت که بالاخره فی بعدها عذابون، فی قربها عذابون، فی بعدها السلام. از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه، اون ملمع زیبای جناب خواجه که میگه فی بعدها، فی قربها عذابون، فی بعدها السلام. نزدیک بودن یه سختی ها و عقوبت هایی داره، اما دور بودن شاید سلامتی از دوست، دور دست بر آتش گرفتن شاید یه مسئولیتی بیاره. شما وقتی از نزدیک دارید رفتار این پیامبر رو میبینید، شما که در خانه این پیامبر بر سفره اون نشستید با زنان دیگر این امت فرسنگ ها فاصله دارید. لذا توقعات خداوند از شما هم به میزان این آموزشی است که دارید میبینید. لغزش شما این همان است که شما میگید زلتون عالم زلتون عالم. یه لغزش شما یه لغزش سنگینی است. و خدا اینا کرده ممکن است عدم کفایت شما در رفتارهای خودتون این لطمه به شخصیت و حیثیت تربیتی رسول خدا بزنند. این بعد قضیه هم بسیار مهمه. خب این نوع با این شخصیت و عظمتی که دارد لذا همسر اون هم که چنین داره میبیند دیگه اینجا کار سنگینتر و جدیتر میشود. به همین خاطر این بی‌تعهدی رو با بالاترین کلمه ممکن خداوند یاد میکند که خیانت باشد. فخانتا هما هر دوی اینها چه همسر نو چه همسر لوت. حالا اینها میزان مثلا عدم پایبندیشون دیگه ما به همین ظاهر قرآن بسنده میکنم. من دیگه نمیخوام وارد قصه و حکایت و داستان بشم خدمت دوستان که مثلا همسر لوت وقتی میهمانی بر او وارد میشد سفیری میزد فریادی میزد مثلا یه علامتی آتشی روشن میکرد در درون منزل بعد قوم میفهمیدن چیست مثلا این گونه همکاری میکرد. یا همسر نوح فرض بفرمایید مثلا هر کسی ایمان به نوح میآورد سریعا لیست و آدرس و ایمیل و شماره تلفن و ایناشو میداد مثلا به قوم نوح که بخوان تعقیبش کنن پیگیری کنن چه بکنن مثلا از ملاقات های خصوصی نوح گزارش میداد به دیگران و چنین مسائلی رو اونو که در متن داستان ها یا حکایات و حتی روایات میبینیم این هاست که اشاره کرد. فخانتا هما اما این قسمت آیه رو دقت بفرمایید جنبندیش کنیم. فلم یغن یا عنهما من الله شیئا. این دو زن پایبند به ایمان و تعهدات اخلاقی با همسرشون در حوزه رفتارهای دینی نبودند. فلم یغن یا عنهما من الله شیئا. خیلی عجیبه این جمله. هیچ بی نیاز نکرد اینها رو، کفایتشون نکرد، نگاهداریشون نکرد اینها رو از امر خدا و عقوبت خدا شیئا. هیچ چیز. این شیئا یعنی چی؟ این خودتون بفهمید. این شیئا یعنی چی؟ یعنی این انتصابشون، یعنی این نسبتی که اینها با نوح داشتن، نسبتی که با لوط داشتن به صرف همسری و یه رابطه سببی ایجاد شدن بین اینها و حضرت نوح و لوط هیچ امتیازی برای این دو زن در قبال حکم الهی، امر الهی، عدالت الهی ایجاد نمی شود. این نسبت ها نمی تواند عامل نجات و سعادت انسان و به نوعی امتیاز بخشی راند خاری در قبال عدل الهی و حاکمیت خداوندی ایجاد کند. فلم یغنه یا انهما من الله شیئا در حدی که وقیل ادخل النار. خداوند به این دو گفت، یعنی گفته میشه در آینده به این دو زن وارد چید در آتش، یعنی در مورد نوح میخوانید الا من سبق علیه القول، آقای نوح بنشان بر کشتی مگر اونهایی که وعده عذاب الهی در حق اونها قطعی است. میخواد فرزندت کنعان باشد یا همسرت باشد فرقی نمیکنه. و در مورد لوط خواندیم که الا عجوزن فی الغابرین. سن زن لوط هم بالاست، مگر این پیرزنی که همسر توست اما باقی میماند در میان این قوم و او هم به عقوبت و قهر الهی میرسد و به تعبیر این آیه هر دو به جهنم وارد میشن. قیل ادخل النار مع الداخلین. عجیب این تعابیر. من واقعا مایلم که اینا توجه بیشتری بشه به همین الفاظی که قرآن به کار میبره. فلم یغنه یا انهما من الله شیئا، این تعبیر عجیبیه، هیچ کفایت نمی کند اینها. و بعد داخل بشید در آتش با داخل شوندگان، یعنی یه معیت، یه ملاکاییست که با اون ملاک اگر انسان رو از شرق عالم و غرب عالم دیدید، در خانه پیامبر دیدید یا در یک کفرستانی دیدید، اگر این ملاک ها در دو فرد بود اینا هر دو با هم وارد جهنم میشن. میخوان هاشمی باشن یا حبشی باشن، میخوان عجمی باشن یا عربی باشن، میخوان سفید باشن یا سیاه، غنی یا فقیر، عالم یا جاهل. ملاک این معیت هاست. الله اکبر. خب این مثال چه مثال عجیبی بود که خداوند مطرح کرد. دو زن رو میگوید که اینها یه نسبتی با پیامبر الهی دارند، این دو، اون با نوح، این با لوط. اینها همزیستی با این پیامبر هم دارند، اما این همزیستی، همسری و زندگی با این پیامبر مسئولیتی از عقوبت الهی برای اینها نمیارد. اولین و بارزترین نکته این که استفاده میکنیم از پیام آیه شریفه اینه که هیچ کدام از نسبت‌های بیرونی که بین انسان‌ها جاری و حاکم است عامل نجات انسان نیست. عزیزان، میخواد این نسبت برادری باشد، میخواد فرزندی باشد، میخواد همسری باشد، پدری باشد. هیچ کدام از این نسبت‌های بیرونی که بین انسان‌ها به تعبیر ما نسبت خونی است، نسبت وراثتی است، نسبت بدنی است، هیچ کدام از اینها نمیتواند عامل نجات انسان باشد. یه پیونده، یه نسبته که عامل نجات است، اون هم نسبت فکری و ایمانی و عملی است. این پیوند میتواند انسانها رو ملحق کند به نیکان، شایستگان و بندگان صالح خدا. این جمله زیبایی که از معروف است از وجود اون مبارک امام صادق شنیدید: ولایتی من علی ابن ابی طالب خیر من ولادتی من. من امام صادق به ولایتم نسبت به علی ابن ابی طالب افتخار میکنم تا ولادتم. برای من مهمتر است که بگویم شیعه علی هستم تا آن که بگویم فرزند نسبی علی هستم. مثلا برای من این مهمتر است. این راه گشایه برای من، این پیوند فکری، این پیوند ایمانی است که سلمان و منا اهل البیت می سازد. عزیزان، این پیوند است که بلان رو از هر هاشمی هاشمی تر می کند و مقداد رو از هر نمی دانم قرشی قرشی تر به نزد پیامبر محترم و کرامت به او می بخشد. پس بنابراین پیام آیه شریفه اینه که این ظواهر و این روابط هیچ کدام نمی تواند کارگشای برای انسان باشد. برید اندیشه کنید در وجود خودتون و در ایمانتون نسبت ایمانی شما با رهبران الهی چیست؟ با نوح، لوط یا پیامبر اسلام؟ نسبت عملی شما با این بزرگان چیست؟ ولی اینکه نان اینها خوردید، به سفره اینها نشستید، نمیتواند منجی شما باشد مگر اینکه سنخیت فکری، ایمانی و عملی در وجودتون محقق باشد. این پیام اصلی آیه شریف است. حالا این پیام ببینید دیگه بخواهیم یا نخواهیم ارتباط با ابتدای آیه دارد. خداوند گله کرد از دو زن از زنان پیامبر و همسران پیامبر. تبیین آیه شریفه رو با همه شواهد و قرائن آیه روایی بازگو کردیم خدمت عزیزان. دیگه نمیخوام تکرار سخن کنم و ملالی در خاطر ایجاد شود. اما این آیه شریفه یه هشدار جدی شد. اونجا هم دو زن از همسران پیامبر که به اینها اشاره شد که انت توبا الالله فقط سقط قلوبكما و انت ظاهرا علی فان الله هو مولا و جبریل و صالح المؤمنین و خواندیم آیات شریفه. اگر رفتار اشتباهی دارید برگردید از رفتارتون، اگر برگشتید شایسته است برگشتنتون، اگر ادامه دادید بدونید برخورد و مواجهه شما با خداوند است و حمایت الهی، ولایت الهی از این پیامبر و یاران او و دوستان او و غیره مطالبی که گفته شد. یعنی ببینید این ارتباط درونی آیات برمیگرداند سخن رو به اون قسمت نخستین. این پایان ستیزه کردن با انبیاء الهی است. این پایان عدم سنخیت با پیامبران است از جهت فکری و ایمانی، ولو این که سنخیت ظاهری هم وجود داشته باشد. این نکته خاصیش که دیگه کاملا ارتباط این آیات رو با صدر سوره مبارکه نشان میدهد. حالا یکی دو نکته دیگه هم هست اینجا، اجازه بدید من قسمت بعدی رو بگم و شاید اونجا گفته بشه مناسب تر باشه. و ضرب الله مثلا، و خداوند نمونه ای را و الگوی را مطرح میکند. للذین آمن، برای کسانی که ایمان آورده. اینو تجربه فهمید، گاهی ممکنه تو ذهن اومده باشه یا حتی تو الفاظ کم دقتی کرده باشن بعضی از گویندگان. خداوند این دو زن را برای زنان عالم مثال نمیزند، این دو زن منفی رو و این دو بانوی بعدی که به عنوان الگوی مثبت مطرح میکنه، اینها رو برای زنان دنیا مطرح نمیکنه. اینها رو بحث جنسیت نداره، للذین کفروس للذین آمنوس. این نمونه ایست از تبار کفر، یه نمونه ایست از تبار ایمان، جنسیت درش مطرح نیست. میخواد زن باشه یا مرد باشه، از این سو باشد یا از اون سو باشد، فرقی نمی کند. خداوند اینها رو به عنوان الگو برای تمام مؤمنین از جنس ایمان مطرح می کند. اونها هم یه الگوی هستن از جنس کفر مطرح می شند، بدون اینکه ما لحاظ به جنسیت ذکوریت و انوثیت داشته باشیم. فرمود ضرب الله مثلا للذین آمنوا، خداوند مثالی می زند الگوی پایدار برای اهل ایمان. کی از این جنس تبار مؤمنان؟ امرأة فرعون. این مثالی که می زند خدا از این نوع مثبت اون، همسر فرعون است. امرأة فرعون. خب فرعون وقتی قرآن میگه دیگه شناخته شده است. این فرعون میدانیم کیه، بالاخره این کاهن بزرگ شهر، این صاحب باب بزرگ به اصطلاح ابریون اگر معنا کنیم. این فرعون، فرعون معروف قرآن است، یک کسی که نیست که اشتباه لفظی داشته باشیم. امرأة فرعون از غالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. این زن و همسر فرعون، این همان است که وقتی در همان روز نخستین مقابله موسی با ساحران رو دید، همان گونه که ساحران بر خاک افتادند و سجده کردند و تواضع نشان دادند، از خودشون گذشتند تا به ایمان برسند، این مرد هم، این زن هم همین رفتار این ساحران رو و این جماعت رو دید، موسی رو دید، شناخت، ایمان قلبی بر او اینجا شد. امرأة فرعون، خب این نمونه از همون روز اول ایمان آورد، پذیرفت، راه خودش رو ادامه داد تا جایی که دیگه دستش رو شد به تعبیر ما آشکار. فرعون با اون چه کرد؟ حالا قرآن نمیگه، اما به نوعی از کنایه آیات میفهمیم اون چه در تاریخ میآید. همون رفتاری رو که وعده اون رو به ساحران داد، لو سلبنکم فی جزوء النخل، همین کار رو با همسرش هم انجام داد، یعنی به سلابه کشید، به میخ کشید، به سدید کشید این زن رو و گذارد میان آفتاب، از میان رفت، یا حتی بالاتر از اون هم داریم، خشنتر از این هم داریم، یعنی از میان دونیم کرد این زن رو. حتی این بحث، این که کشته شد به تعبیر ما، به شهادت رسید، مسلمه در مورد این زن. این زن از غالت، خداوند میخواد در یه جمله نگاه این زن رو و معرفت اون رو بازگو کند. از غالت رب ابن لی عندك بيتا في الجنه، گفت این زن پروردگارا بنا کن برای من در نزد خودت بیتی را و خانه ای را در جنت، و نجمی من فرعون عمله، و منو نجات بده از فرعون و از عمل کرد فرعون، و نجمی من القوم الظالمین، و من رو نجات بده از قوم ظالم. خیلی بلند تفکر، خیلی مستوای بلندی دارد این شیوه نگاه و این معرفتی که این زن بهش رسیده است. میخوام عرض کنم که اوج عرفانه. دقت کنید، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، قبل از هر چیز اونی که به ذهن میاد اینه که چقدر نزدیک شده، چقدر صمیمانه سخن میگوید، عاشقانه سخن میگوید، دوستانه سخن میگوید. پروردگار خودت ابن لی برا من آماده کن، بساز نزد خودت، اندک پیش خودت بیتا فی الجنه، یعنی به یه جایی رسیده است که میتواند با خدا چنین سخن بگوید که عین این سخن رو خدا منعکس کنه به عنوان یه الگو برای همیشه در طول تاریخ. این خیلی، اینو نگفتن به این شیوه که عرض میکنم مفسران، یعنی این بعدش شاید تا حدی مقفوله، که این زن به جایی رسیده است از جهت عرفان و خلوص و صمیمیت با خداوند که چنین سخن میگوید و خدا کلام او رو رسمیت میدهد و جاودان میکند. این گونه معاشقه کردن در سخن و در کلام. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. نکته دوم، این زن زنی است که چگونه به اینجا میرسد؟ ببینید، به تعبیر بالاخره رایج، این پرنسس مصر دیگه، چی کم داره؟ نمیدونم، این فیلم ده فرمان هالیوود رو بالاخره دوستان خیلی هاشون دیدن، یه جلبه ها و گوشه هایی نشان میداد از اوضاع فرعونی بنابر روایات تاریخ. اون وضع و اون امکانات و اون قدرت و اقتداری که علی سری ملک و مصر، اون خدایگانی که تمام اقتدار رو دارد، معلوم وضعیت او چیست؟ اوضاع زندگی او، همسر او، نمیدانم انیس او، عشیق او چه وضعیتی دارد، این معلومه دیگه چه وضعیتی است. حالا یه زنی که تمام امکانات و تمام موقعیت ها و تمام فرصت ها رو پشت پا میزند، همه رو به کناری میند و یک معبود پیدا میکند، یه معشوق پیدا میکند، یه محبوب پیدا میکند، تمام دلبستگی او، ایمان او میشود، از سر همه چیز میگذرد یک جا. این شایسته اینه که ابن لی عندک بیتن فی الجنه، یه جایگاه خصوصی در نزد رب و در جوار رب العالمین اختصاص به اون داده بشه. گذار از همه چیز، از همه چیز گذشتن، نه از خود به تنهایی، از همه چیز گذشتن تا متصل شدن به عنایات و قرب ویژه حضرت باری تعالی. یه نماد جامعی است. اگر خداوند به عنوان یه الگو مطرح میکنه، این الگوست. تا که چنین گذاری نباشد از این موانع، کسی به اون اند، مقام اندیت نمیرسد. خب در ادامه میگوید و نجنی من فرعون و پروردگارا، من همه اینها رو دادم، فقط قرب تو رو میخواهم، جوار تو رو میخواهم، همه چیز رو هم پای کار تحمل میکنم و میپذیرم، تمام سختی ها، همه رنج ها به شهادت رو حتی، و نجنی، اما خدای منو نجات بده، من فرعون و عمله، آماده هم. ببینید گاهی این بحث مطرح میشه که تمنای مرگ مجاز نیست. اینو در بحث های پیچیده تر گفتیم خدمت دوستان. یعنی نمیتواند انسان مؤمن بگوید خدایا مرگ من را برسان. این غلطه، نمیتونیم این حرف رو ما بزنیم، خدای دیگه ما رو راحت کن. نه، این درست نیست. این جهت نگاه توحیدی موحدانه نیست این حرفا، توجه دارید؟ به همین خاطر اگر مشابه این کلمات میشنوید از اولیاء خدا، بدونید مثل اینجا یه توجیه داره. یعنی اگر شما از صدیقه طاهره سخنی رو شنیدید، از حضرت موسی بن جعفر جملاتی رو شنیدید، احیانا از مریم شنیدید، از این بانو میشنوید، یعنی پروردگار رو، من مستعدم، آمادم، هیچ دلبستگی ندارم، گذاشتم از همه چیز، مشتاق لقاء تو هستم، اگر میخواهی ما را ببری ببر، یعنی یه اعلام آمادگی است برای اینکه تمام زنجیرها گسسته میشه، اعلام رهایی میشه. یه چنین چیزی است این مطلب، یه مهیا بودن، ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت، مستعد بودن برای این سفر و اعلام آن است. پروردگار من آمادم، نجات بده من رو از فرعون با تمام زشتی و پلشتی، شخصیتش و عمله تفکیکش میکنه. اصلا شخص فرعون منحوسه، عمل کردش هم که دیگه مشخصه، شاکله شخصیتیش این اصلا یه آدم ظالم خبیثی است و عملش، من از شر این، از وجود چنین همسری و عمل کرده اون نجات ده. و نجنی من القوم الظالمین، و تمام دار و دسته و اطفالی که اطرافشو گرفتن که قوم ظالمه هم، و نجنی من القوم الظالمین. این یه الگوی بسیار جامع و زیبا از سنخ و جنس ایمان برای همه مؤمنان در طول زمان. زنی که به حقیقت ایمان واقف میشه، حالا اون نکته‌ای که خواستم بگم بعد میگم شرایطش رو، به حقیقت ایمان واقف میشه و در حدی پای ایمان میایستد که همه چیز رو بذل میکند، رها و آزاد، آغوش رحمت الهی رو بر همه چیز روشن میکند. دوم، ضرب الله مثلا للذین آمنوا، یک امرأت فرعون بود، دوم و مریم ابنت عمران، و خدا مثال میزند مریم دختر عمران را. این خیلی نکته قابل توجهی است عزیزان، در قرآن نام یک زن فقط آمده است، یعنی اسمش، زنهای زیادی در قرآن میبینیم اما اسم یه زن فقط اومده، اونم مریم است، اسم هیچ زنی نیومده، اونم نه یه بار، دو بار، 20 بار، مکرر. نام این بانو مثل این که در خود این واژه و لفظ برای معرفی این زن یه توجهی است، یه نگاه ویژه‌ای است. چون اینو در جای خودش معنا کردم خدمت دوستان. ماری یا مریم دو سه معنا دارد. معنای اصلیش یکی است، اما گاهی عابد قدیسه معنا شده اینها. اما معنای اصلی مریم المتبتله و تبتل الیه تبتیلا، پیامبر و تبتل الیه تبتیلا. اینو چی جور معنا کنم خدمت دوستان که اون لطافت معنا رو با قصور کلامی بتونم محضر مبارکتون منتقل کنم؟ نمیتونم، فقط باید متوسل بشم به زبان معصوم که بهتون بگم. الهی حبلی کمال انقطاع الهی، همان سخن زیبای مناجات سجاد، مناجات شعبانی است. الهی حبلی، پروردگارا به من عنایت کن کمال انقطاع به سوی خودت رو. یعنی از همه نوشیدنی ها و خوردنی ها، از همه چشیدنی ها، از همه لذت ها، از همه کسان در عالم، از همه اینها روی من متوجه به تو و منقطع به سوی تو باشم. هر سو که نگاه کنم جمال تو ببینم، ولو در روابط با نزدیکانم. انقطاع تمام وجود و روح همه متوجه به تو باشد. کمال انقطاع، این مقام میشه مقام تبتل عزیزان. این هم همان مقامی است که بانوی بزرگ عالم اسلام رو شما به دین نام مینامید. زهراء بتول، کلمه بتول که از نامهای صدیقه طاهر است به معنای همین متبتل است، به معنای تبتل. و مریم همین معنا رو دارد، به معنای اون زنی که منقطع است به تمام وجود الله. لذا مریم به زنی میگویند که خوی و میل صحبتهای ناچیز خود ندارد. دیگه این فرصتی ندارد مریم، در لغت رو دارم میگم، لغت مریم یعنی زنی که فرصتی ندارد بنشیند با دیگران. دیگه چه خبر، فرصت این کارها رو ندارد. این میشه مریم. تمام همه او جدیست، اساسیست. همه اینا تو واژه مریم وجود داره و همین خاطر یه عنایتیست که این کلمه فراوان گفته میشود. فرمود و مریم ابنت عمران، و مریم دختر عمران، و مریم دختر عمران به عنوان الگو و نمونه. التی احسنت فرجا، اگر اون اولی مطرح شد به عنوان یه الگو در خلوص ایمانی و معرفتی و عشق ورزی به خداوند سبحان، این دومی مطرح می شود. یه بعد وجودش رو اینجا خدا مطرح می کنه برای که ابعاد دیگر این زن گفته شده است. و مریم دختر عمران التی احسنت فرجها، این زنی که احسنت فرجها. کلمه احسنت از ماده حسن، حسن در لغت به معنای من، مکانی را که در آنجا ممنوعیت از ورود و نفوذ است هم به همین خاطر حسن میگن. اما خود کلمه حسن یعنی من. عذرخواهی میکنم، اینو شنیدید؟ زنای محسن، یعنی مردی که این مانع از این اعمال زشت، مانع از عمل زشت داره، همسر داره. این زنی که همسر دارد محسنه، یعنی این ممنوعه، این منع داره، باز همچنین ارتکاب رفتار زشتی میکنند. این غیر اون فرد مجرده که عقوبت سبکتری داره نسبت به این. اینو میگن محسن و محسنه، یعنی من داره. اصلا این که ماده لغوی میاد، توجه دارید؟ پس حسن یعنی عامل من، احسنت یعنی کاملا ممنوع و محفوظ جهات جنسی خودش رو نگاه داشته است. یه نمادی از عفاف رو خداوند در اینجا، یعنی اون ویژگی بارزی که در اینجا برون کشیده می شود برای مریم به عنوان زن در اینجا مطرح میشه. تأکید ورزی بیشتر بر عفاف مریمی است. احسنت فرجا. بعد نتیجه چی میشه؟ این عفاف انسان رو به کجا می رساند؟ اگر از جنس عفاف مریمی باشد. فنفخنا فیه من روحنا، بعد اونگاه این ارتباط با همون احسنت دیگه، ولی نمیشه. اونقدر این احسان جدی بود، اونقدر این عفاف جدی بود که مستعد بود برای اینکه دمیده شود در اون روح الهی. فنفخنا فیه من روحنا، ما نفخ کردیم، جریان سریع دادیم در این مریم، در وجود این مریم. حالا کلمه ضمیر فیه برمیگرده به فرجها، فیه یعنی همون دامن و وجود خودش رو، فیه من روحنا، روحنا، این کلمه روحنا میدونید اضافه تشریفیه، خدا روح نداره در قبال جسم که بخواد روحش رو به کسی بده، و روح خدا تجزیه نمیشه که بخواد بعضش رو جدا کنه به کسی بده. این روحنا این روحی که امرش متعلق به خداست، مستقیما از آن الهی بدون واسطه خداوند عنایت میکند این رو و منتقل میکند. فرمود فنفخنا فیه من روحنا، نفخ کردیم در وجود مریم، جریان روح رو وارد کردیم که این روح شد، روح شد و روح من، این روح شد روح الله، شد آیتی عظیم فراوی ابدیت بشریت، شد عیسای روح الله و کلمت الله و کلمه الهی. فنفخنا فیه من روحنا، و خداوند در قبال اون عفاف چنین کرد با این مریم، چنین کرد به میزان این احسنت فرجها، خدا نفخ میکند در وجود انسان ها، زن و مرد ندارد، هر مقداری که این عفت بالا آمد خدا هم روح میدند به این جان، به این دل، به این ذهن و به این فکر. فنفخنا فیه من روحنا، این مریم ابتداعا این رو گفت، بعد ابعاد ایمانی مریم مطرح میشه، و صدقت به کلمات ربا. از اسامی مریم در قرآن کریم استهزار دارید، واجه چیست؟ صدیقه، صدیقه، این کلمه اولیاء الهی انبیاء صدیقه و مریم صدیقه. صدیقه یعنی چی؟ یعنی اون کسی که تمام اندیشه ها و عمل کرده او تطابق و یکسانی دارد، عمل او عین ایمان او و ایمان او عین عمل او منطبق بر همند، هیچ تخالفی نیست، این میشه صدیقه. این زن و صدقت صدیقه است، اینجا بحث اینه، و صدقت به کلمات ربها، تصدیق کامل به کلمات ربها و کتبهی و کتب الهی. حالا این کلمات و کتب شاید دو معنا بتونیم براش بگیم، بد نباشه بگیم کلمات همانو که خداوند وحی کرده است بر انبیاء الهی و کلمات الله هست، کتب هم دستورالعمل ها، بخشنامه ها، شرایع، منظور این باشه. یا بگیم کلمات، کلمات بیرونی، کتب اون آیات به اصطلاح وحی و تنزیل مثلا، به هر دو معنا که بگیم ایرادی ندارد، به کلمات ربها و کتبهی در نهایت تصدیق. بعد این تصدیق نیاز به چی داره؟ نیاز به بروز و ظهور داره دیگه. و کانت من القانتین، و این زن از قانتین بود. همینجا در همین سوره معنای قنوت رو خدمت دوستان عزیز گفتیم که قنوت یعنی چی؟ یعنی دوام بر طاعت. این مریم به تمام وجود مطیع امر الهی، نه یک روز و یه ماه و دو هفته و سالی 20 روز و 100 روز و 200 روز، بلکه تمام آنات زمان وجود خودش رو مطیع امر و فرمان الهی کرده است. دیگه خدا چه هر چه بکنن با این بندگانش به تعبیر ما جا داره، و اینها شایستگی و لیاقت اون رو دارند با این خصلت‌هایی که مطرح میشه. پس الگوی دوم مریم دختر عمران که نهایت عفاف رو در وجود خیش نشان داد و خدا روحی رو در او دمید و وارد کرد عیسای مریم را بدون تمام مقدمات ظاهری که برای تولد و تناسل حاجت به آن است، اعجاز بزرگ تاریخی را در او نشان داد. این همان است که صدقت به کلمات ربها، ظرف، ظرف مبارکی است این وجود مریم، تصدیق کامل به آیات و کتب الهی و خضوع کامل در قبال امر و فرمان الهی، دوام طاعت خداوندی در وجود او بارز آشکار است. این دو الگو رو در اینجا برای مؤمنین، از جنس مؤمنان و اون هم برای از سنخ کافران مطرح فرمود. حالا من یه نکته‌ای که می‌خواستم در قسمت اول بگم، مناسب دیدم در انتهای بحث منظر مبارک عزیزان بگم، اینه گذشته از این که نشان داد خداوند این رو که بالاخره روابط و سنخیت‌ها از جهت سنخیت جسمی نیست، باید برید دنبال این که نسبت‌های فکری و قلبی و وجودی رو سامان بدید. نمیتونید با انبیا، با وجود نازنین ختم رسولان، محمد مصطفی، ادعای نسبت و صنفیت کنید مگر از جهت فکر و ایمان و عقیده و عمل کرد. و الا فلا انصاب بینهم. وقتی که فردای قیامت آمد تمام این نسبت ها برداشته می شود. کارایی نداره. اونجا جایی است که می گریزند از هم صاحبان نسبت. فقط اون نسبتی مطرح میشه که رابطه یه. یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه. نوبت قبل خوندیم پیامبر و اونایی که معیت ایمانی با پیامبر دارن. بعد نورهم یصحاب این ایدیهم، وجودشون نوره. اینها همراه هم بیان در دنیا و آخرت. این یه بعد قضیه بود. خب بعد دوم هم که بالاخره اون تأکید بر عفاف مریمی است و عمل کرده مریمی است که یه زن به یه جایی میرسد از جهت اوج ایمان و عرفان که اون گونه عاشقانه با خدا سخن میگوید مانند آسیه. و این دومی به جایی میرسد که خدا او را به معنای صدیقه تام میستاید و روحی را در وجود او حلول میدهد بدون مقدمات بشری و زاده او عیسی اعجوبه‌ای برای تمام ادوار تاریخ بشر خواهد شد. اینا عظمتی است که خدا در سیمای زن در قرآن به نمایش میگذارد و قابل توجه. حالا من اون نکته پایانی رو که میخواستم بگم این عزیزان، ببینید در کنار این ابعادی که گفته شد، ارتباط با اول آیه و هشدار برای امت اسلام، برای زنان پیامبر، همه اینها درش بود. شما شاهد اینید که یه زنی در خانه نوح و در خانه لوط، انتهای اون دوزخ و قهر الهی، بهشون خدا میگه سری قیلت خلنا، برید تو جهنم. از خانه نوح به جهنم بروید، از خانه لوط به جهنم بروید. اما این طرف زنی رو میبینید که در اوج کفر است، یعنی جایی کثیف‌تر و پلیدتر از خانه فرعون پیدا نمیشه در عالم، نماد تمام شرک و الهات و ظلم‌ها و جنایت‌ها، فجورها. از خانه فرعون ابن رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، به جوار ناب و قرب خاص رب العالمین رسیدن. چی میفهمیم از این؟ و خب مریمی هم که بالاخره این که خداوند ستود این عفاف مریمی رو و تأکید قرآن، از اون طرف میدونید یهود و قولهم علی مریم بهتانا عظیما. قرآن دیگه سربسته میگه، میگه این حرف ناروایی که یهودیان و این بهتان عظیمی به مریم زدند، نسبت جنسی ناروا، لذا تأکید خداونده در قبال اون نگاه خصمانه‌ای که مادر رو کوبیدن که فرزند رو بکوبن یهودیان، که عیسی رو مهدش کنن، عنایت الهی نگذاشت. گذشته از این، میبینیم بالاخره زنی رو مطرح میکند که با تمام این هجمه ها و حمله ها و فشار ها چنین شرایطی رو داره. من میخوام این نکته رو استفاده کنم که بالاخره عزیزان، ملاک در سعادت و شقاوت انسانها، ملاک در ایمان و رستگاری این نسبت ها نیست. ملاک در ایمان و رستگاری درون خانه فلان کس بزرگ شدن نیست، نان فلان کس خوردن نیست، صرفا باید دنبال چیز دیگه باشی. یعنی اون عاملی که فائق میاد بر تمام روابط و ضوابط این چنینی، اون چیز دیگریش در درون خودمون باید بشه. خداوند این نمونه ها رو مطرح میکنه که میشه از کفرستان به اوج ایمان رسید و از مهد ایمان به وادی کفر پای گذارد. نه کسی رو متهم کنیم، نه چیزی رو، خودمون رو متهم کنیم. بریم دنبال این که خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. بریم اون خودمون رو پیدا کنیم، بدونیم در درون ما یه اراده و تصمیمیست، در وجود ما یه خودیست، یه انهیست که میتونه فائق بر محیط و فائق حتی بر وراثت ها و مسائل جنبی آن باشه. این نمونه هایی که خدا مطرح میکنه بسیار تکاندنده است در این جهت و به نوعی ابراز و اتمام حجتی هم بر انسان ها خواهد بود. خب این پایانه سوره مبارکه تحریم که در طی این چند گفتگو و چهار نوبت محضر مبارک عزیزم آیات اون رو بازگو کردیم و به پایان رسید. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و با کوتاه مگردانه. توفیق فهم بهتر کلامش رو نصیب و بهره ما قرار بدهد.